بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به جاهایی که تخلی در اونها کراهت دارد، من شده جاهایی قبلا ذکر شد. 4 جایی که ادله و روایات ذکر میکنند، تحت الشجرة المثمرة، زیر درختی که میوه دارد. درختی که میوه دارد تخلی و دستشویی کردن زیر اون درخت کراهت دارد و کار خوبی نیستش. نشده که زیر درختی که میوه دارد نباید شخص دستشویی کند و تخلی کند. حالا علتش چیست؟ شاید علتش این است که ممکنه بحث آلودگی باشه و آلوده شدن این میوه هاست که بعداً قرار مصرف بشه، ولی روایات ما علتش این ذکر نمی کنه. علت اون این است که با این کار ملائکه از اونجا دور میشن. در روایت ما میفرماید که درختی که میوه دارد یه فرشته موکل داره، از او محافظت میکنه، نگهبان اوست، و اگر کسی این کار را بکند، تخلی کند زیر اون درخت، اون فرشته از اونجا می رود، و اگر فرشته از اونجا برود این سبب میشه حیوانات و حشرات به اون درخت آسیب بزنند. ببینید درخت های میوه میوه های شکیل، شیرین، تمیز داره، هیچی متعرضش نمیشه، نه حشره‌ای، نه حیوانی. علتش بودن این فرشته محافظ که از اون درخت محافظت میکنه تا اینکه میوه‌هاش برسه و انسان‌ها از اون میوه استفاده کنن. ولی اگر کسی این کار را زیر اون درخت انجام بدهد، سبب میشه که ملائکه از اونجا بروند. روایتی داریم از امام بله روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرماید انما نهى رسول الله ان يضرب احد من المسلمين خلاء تحت شجره. امام باقر میفرماید که پیامبر نهی فرمودند از اینکه شخصی دستشویی زیر یه درختی قرار بده. ان يضرب احد من المسلمين خلاء، یعنی خود دستشویی، یا دستشویی ساختن یا درست کردن زیر یه درخت، تحت شجرت او نخلت قد اثمرت، درختی که میوه دارد یا درخت خرمایی که خرما دارد. لمکان الملائکه الموکلین بها، پیامبر نهی فرمودن به خاطر حضور ملائکه در اونجاست، ملائکه موکل به اون درخت. قال ولذلك يكون الشجر والنخل انسا اذا كان فيه حمله. به همین جهت درختی که میوه دارد سبب انس میشه، سبب خوشی، انسان چی خوشحال میشه وقتی یه درخت میوه میبینه، دل خوش میشه. این به علت حضور ملائکه است، خوشش میاد. بله فرماید که لمکان الملائکه، بله ولذالک، به همین جهت تکون شجره و نخل انسان اذا کان فیها حمله، اگر درخت میوه داشته باشد انس خواهد بود و انسان را دلخوش میکند. لان الملائکه تحضر، چون ملائکه در اونجا حضور دارند. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله علیه و سلم فرماید ان الله عز وجل، ان لله عز وجل ملائکه وکلهم بنبات الارض، خداوند فرشتگانی دارند که اینها را موکل فرمودند به گیاهان زمین، درختان، خرما، درخت خرما. من الشجر والنخل فليس من شجره ولا نخله الا ومعها ملك من الله، نیست درختی یا درخت خرمایی مگر همراه او و در کنار او یک فرشته ای از طرف خداوند تبارک و تعالی یحفظها، از او محافظت کند. و ما کان فیها، هم از او هم از میوه‌هاش محافظت میکند. ولولا ان معها ما یمنعها، اگر نه این که ملائکه حضور دارند و من میکنند حیوانات را، لاکلها السباع و هام الارض، همانا در رنده ها و جنبنده های زمینی میوه ها را میخوردن. اذا کان فیها ثمرها، در صورتی که بله دیگه بحث استصحاب اینجا بحث استصحاب. بله خیلی خوب، بستگی دارد که معنای مثمر، مثمر چیه؟ آیا من شأنه الثمر یا اینکه مثمر بالفعل است؟ اگر گفتیم بالفعل باید ثمر و میوه داشته باشه، دیگه بعدش کراهت نداشته باشه، ندارد. ولی اگر فی من شأنهی و فی شأنهی این است که میوه داشته باشه، دیگه کلن دیگه مکروه کراهتش. خیلی خوب، خوب بالاخره اینا احتمال عرض شد که این سبب آلودگی هم میشه، میکروب و ویروس و همثال ایناست. اینا سبب آلوده شدن میوه ها، شاید سبب آلوده شدن میوه هاست. یه چیزیست که بحث میکروب و ویروس و این موجوداتی که ضرر به انسان میرسونه این امروزه دیگه معروف هم هست، همه دنیا میدونن یه چیزی به نام میکروب وجود داره، به نام ویروس وجود داره که این به انسان آسیب میزنه و ضرر میرسونه. ولی هنوز یه چیزی نامعلوم است و کشف نشده و اون بودن اشیایی و اینایی که مفیدند و برای انسان نفع دارن که ما به روایات اسمش ملائکه میذارن، این هنوز کشف نشده. میکروب و ویروس را میشناسن که انسان را بیمار میکنه، ولی ملائکه که محافظ انسان است و محافظ درخت است و اینا هنوز نمیشناسن. خیلی خوب، مگر انشاءالله پیشرفت علم اینها را ثابت میکنن. پنجمین مورد، التخلی علی القبر او بین القبور، دستشویی کردن روی قبر یا میان قبر هاست. این هم نهی شده و مذمت شده و این سبب عروض دیوانگی میشه، عروض جنون میشه. روایات ما به این معنا زیاد است. یکی از این روایات، روایت وصیت پیامبر به حضرت امیر است. خیلی خوب، در حقیقت عرض شد این یک نکته ضعفی است که انسان در اون قرار دارد، یک نکته ضعفی است که در این حال شیطان و جن می توانند بر انسان مسلط بشن و در جسم او حلول کنند و سبب دیوانه شدن فرد میشن. به همین جهت نهی شده. بنابراین فرماید روی قبر و میان قبر است. شاید شامل این دستشویی هایی که در قبرستان ها قرار بدن هم بشود، بعید نیست شامل دستشویی هایی که در قبرستان میسازند و میان قبرها میسازند، چون این تخلی بین قبور ما بین قبرها در این صورت صادق است. دور اگر باشه دیگه میان قبرها صادق نیست، ولی اگر میان قبر، ولی داخل قبرستان میان قبرها هم صادقه. زمان بحث
که در مساجد هم هست، اون احالت مسجد نیست، در کنار جایی برای خودش
شده. نه بحث احانت اینجا نیست، بحث این که این نکته ضعفی که ممکنه احانت هم باشه، ما حالا متعرضه، چون کلمه قبرها اولا این مطلق شامل قبر مؤمن و کافر. یعنی حالا یک کسی رفته کشور دیگه توی قبرستان مسیحی ها مثلا، این اطلاق داره مقابر، و بحث اهانت نیست، بحث مسلط شدن شیطان در این جن در این حال. نکته ضعفی که انسان در این، اینا سه مورد در روایت ذکر میکنم، یکی همین، یکی هم راه رفتن با یک کفش. حالا مثلا چرا علتش اهانت و توهین اینا نیست، بحث این است که این نکته ضعفی است که در این صورت جن بر انسان مسلط میشه. یکی از این موارد همین تخلی بین قبرهاست، دیگه خواه قبر مسلمانان باشه یا قبر غیر مسلمانان باشه، خود تخلی بین قبرهاست سبب ابتلا به دیوانگی و نکته ضعفی است که انسان در اون قرار میگیرد. خیلی خوب، البته روایات در این معنا متعدد و زیاد و ضعیف و صحیح السند هم هست. ششمین جایی که نشده حمام است. در این بله این جای بله این مورد هم نهی شده، دستشویی کردن در حمام، ادرار کردن در حمام. حالا یک کسی رفت حمام، خب ادرار داره، یعنی چه اشکالی داره؟ این نهی شده، این کار خوبی نیستش. بله، سبب روایت می‌فرماید که این سبب فقر میشه. البته یه ارتباطی هم بین فقر و بیماری هم وجود داره، علا بحثش انشاءالله مستقل باید بشه. این ششمین مورد، هفتمین مورد، راه هاست، کنار راه یا داخل خود راه، راه های باز، راه هاییست که بنبست یا بسته نباشد، راه های باز. بله، خب نهی شده به علت این که مردم این از این راه رد میشن، عبور میکنن و دیدن این مسائل براشون چنجش‌آور است و اذیت کننده است و علاوه بر این سبب انتشار میکروب و نشر شدن میکروب و پخش شدن میکروب و سبب بیماری و آلودگی هم میشود. روایت میفرماید که این کار خوب نیست و از این کار نهی کرده. تعبیرش هم قارعت الطریق، حالا تو خود راه یا کنار راه این کار نهی شده. هشتمین مورد در خانه هاست، ابواب دور. بله اینها بهش میگن مواضع اللعن، جای لعنت هست. کسی که این کار را میکند نفرین شده است و ملعون است. حالا یا صاحب اون خونه را نفرین میکنه یا کلن نفرین شده است. خیلی خوب، یکی از این موارد هم در خانه هاست. خب چون موارد روایات میفرماید جاهای نفرین و لعنت است، این اختصاص به در خانه هم نداره، در مغازه هم شامل میشه، بازارها هم شامل میشه. این هشتمین مورد بود. نهمین مورد منازل نزال، یه جاهایی که برای مسافران آماده میکنن، آماده میشود. پارکینگ ها مثلا، یه جاهایی که سقف میزنن که مسافر بیاد اونجا استراحت کند، سایبانی داشته باشد، در اون جاها مکروه است. و معلومه دیگه چرا مکروه است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید ثلاثتون ملعونون ملعونون من فعلهن، نه سه چیز هر کس یکی از این سه چیز انجام بدهد ملعون است، ملعون است، نفرین شده است و نفرین شده است. یکی از اون سجاء المتغوط فی ظل النزال، کسی است که دستشویی کند در سایبان مسافران، اونایی که اونجا میشینن استراحت میکنن، سایبانی که برای کاروانها، برای نزول کاروانها آماده میشه و هر جایی که مسافران در او استراحت میکنن. البته اختصاص به اون ندارد، شامل این سایبانهایی که امروزه در پارک ها، در پارک ها درست میشه و امثال این هاست، جنگل ها و ساحل دریا و امثال این هاست. این نهمین مورد بود. دهمین موردی که نهی شده، بله، غاری که حیوان، تونلی که حیوان درست میکنه و در او زندگی میکنه، لانش در حقیقت، لانه که این میکند و در او زندگی میکند، در اون لانه دستشویی کردن نهی شده است. سراخ مورچه، سراخ موش و امثال این هاست. این کار خوب نیست و کسی که این کار را میکند آسیبی بهش میرسد. فرماید در روایت ولا تبولن فی نفق، در تونلی، در جایی که حیوان حفر میکند و میکند، اینا نباید کسی در اونجا اضرار کند. این کار خوبی نیست و سبب بیماری و آسیب. یازدهمین جایی که نهی شده است محل مرتفع هست، مثلا پشت بام یا روی تپه یا روی کوه و امثال این هاست. از روی کوه اگر باشه، یعنی حالتی است که این ادرار در هوا پخش بشه، از روی پشت بام یا از روی کوه یا از روی تپه، به جوری که ادرار در هوا پخش بشه، در اینجا هم نهی شده است. در روایات علت ذکر میکند، بفرماید که هوا هم اهلی دارد، ساکنانی دارد، آب هم ساکنانی دارد، هوا هم ساکنانی دارد. کما این که آب ساکنانی دارد، هوا هم ساکنانی دارد. خب کسی که این کار را میکند، این ساکنان هوا به او آسیب بزنند، مبتلا شاید به جنون بشود. البته این روایت میفرماید که آدم نباید این کار را بکند که ادرارش را توی هوا پخش کند. این شاید در زمین صاف هم اگر این کار را بکند هم کار خوبی نیست و نهی شده است. این یازدهمین مورد بود. دوازدهمین مورد حیات مسجد است. پیامبر نهی فرمودند از تسویه کردن در حیات مسجد به خاطر قداست مسجد شاید و به خاطر احترامی که مسجد دارد، علاوه بر این است که اینجا محل جمع شدن مؤمنان است و این سبب آلودگی و انتشار میکروب است و ویروس و امثال بیماری ها محل سرایت میکند و به مؤمنین منتقل میشه و این کار نهی شده است و کار درستی نیست. شاید ما این کار را و این نهی را تسریع بدیم و سرایت بدیم به جاهایی که مردم در اونا جمع، مؤمنین در اونا جمع میشن، حالا هم از بازار و جاهای دیگری که در اون مردم جمع میشن و عده زیاد شلوغ بشه. علی حال فرماید که این اندازه معین کردن و اون چهل یارد فاصله باید از مسجد داشته باشد، از محل جمع شدن مردم حداقل چهل یارد داشته باشد. این حریم مسجد و حریم محل اجتماع مؤمنین و مسلمانان است. این جاهایی که نهی شده، حالا این بحث تمام شد، جاهایی که کراهت داره انسان در اونها تشویق کند و تخلی کند. بعد از اون بحث دیگری داریم راجع به کارهایی که کسی که تخلی کند باید انجام بده، یعنی این بایدش بهداشتی شرعی، یعنی واجب نیست، مستحب است. یکی از این اموری که مستحب به انسان انجام بده ورود به دستشویی با پای چپ است و خارج شدن با پای راست. عکس مسجد بفرماید با پای راست وارد بشید، با پای چپ خارج بشید. ولی درباره دستشویی بفرماید با پای چپ وارد بشید و با پای راست خارج بشید. البته این اختصاص به دستشویی ندارد، همه محلهای دستشویی کردن تو صحرا انسان این کار را بکند، جایی که انتخاب میکنه باید با پای چپ پا در اونجا قرار بده و وقتی میخواد از اونجا دور بشه با پای راست دور بشه. بله، روایتش هم متعدده. این یک توصیه. حالا این علتش چیه؟ خصوصیتش چیه؟ هنوز چیزی ذکر نشده در روایات. این بعد علم پیشرفت کنه و این مسئله و تحقیقی افرادی در این زمینه تحقیق کنن، آمارگیری کنن، اینهایی که با پای چپ وارد میشن چه مشکلاتی براشون پیش نمیاد، اینهایی که با پای راست وارد میشن چه مشکلاتی براشون پیش میاد. میشه یواش یواش نتیجه بله قطعی در این زمینه به دست آورد. این نکته اول. نکته دوم از روایات استفاده میشه که ورود به دستشویی و دستشویی کردن همیشه همراه با مضرات است. یکی بحث آلودگیه، چون محل تجمع میکروب و ویروس و امثال این است. یکی هم این است که خب این چون همراه با فشار است و اینا ممکنه سبب زخم و آسیبی که به انسان میرسه یا مشکلات دیگر، همواره این کار همراه با مشکل هست. و همین جهت در روایت ما میفرماید که وقتی انسان وارد دستشویی بشه و حالت تخلی باشه، این را باید چیزهایی که پیشگیری که همون دعاها و اذکار را بگن تا پیشگیری باشه از ابتلا به آسیبهای تخلی. اموری بله، یکی از این چیزها بسم الله گفتن است، ولی شرطش این است که یواش بگه، تو دلش بگه، با صدای بلند نباشه. یک فایدهش این است که شیطان به انسان آسیب نمیزنه. روایتی داریم فرماید فإن الشیطان یغض بصره حتی یفرغ. اگر کسی بسم الله بگوید در حال تخلی، در حال دستشویی کردن، قبل دستشویی کردن، شیطان او را ندیده میگیره، چشمشو میبنده و این شخص را ندیده میگیره و کار به اون شخص ندارد. یکی از این امور تعوذ، استعاذه و پناه بردن به خدا تبارک، خدای تبارک و تعالی است، به هر صیغه و به هر نحوی است پناه بردن. البته یه اذکاری اعوذه هایی در روایت ما ذکر شده. یکی از این موارد فرمود اعوذ بالله من الرجس النجس، پناه میبرم به خدا از رجس و از نجس، الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، پناه بردن از شیطان، چون چیزی که به انسان در این حال آسیب میزنه شیطان، چون معرض آلودگی است، دستشویی معرض آلودگی است، محل جمع شدن میکروب و ویروس است، پس پناه بردن به خدا باید از شیطان باشه. خیلی خوب روایت اعوذه دیگری جامعتر از این، بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الشیطان الرجیم. نوع این اعوذه ها پناه بردن از خدا و پناه بردن به خدا از شیطان است. پس معلوم میشه اونی که به انسان آسیب میزنه در دستوی بیشتر شیطان، یعنی میکروب و ویروس، هم بحث آلودگی و پخش شدن این میکروب ها در فضای دستشویی است. یکی از چیزهایی که توصیه شده در مورد دستشویی پوشاندن سر است. در حال دستشویی مستحب انسان سرش را بپوشاند. بله، یا اینکه اصلا کلن سر و صورت را بپوشاند. روایتی داریم که از پیامبر صلی الله علیه و آله انه کان اذا دخل گاه وارد دستشویی می شدن بیت الخلا تقنع، سرشون را می پوشونن، و غطا یعنی کل سر و صورت، و غطا رأسه، صورت را می پوشوندن، سر را می پوشوندن، و لم یره احد، جوری که کسی او را نمی بیند، و انه اذا اراد قضاء حاجت فی السفر ابعد ما شاء و ستر، هرگاه مخواستن تخلی کنن در سفر خیلی دور می رفتن، جای خیلی دوری است و پنهان می شدن. حالا دو تا علت داره. یکی باره عددش البته شاید بیشتر از یک دو علت داشته باشه. بله، در یه روایت می فرماید فإنی والذی، پیامبر می فرماید والذی نفسی بیده لأضل حین اذهبو الی الغاطی متقنعن بثوبی استحیاء من الملکه، من هنگامی که میرم به دستشویی سرم را میپوشونم به خاطر اینکه از دو تا فرشته حیا میکنم، به خاطر استحیاء من الملکین، به خاطر حیا از این دو فرشته، الذین، ما این دو فرشته که همراه من است. علی ای حال این حکمت های متعددی داره، یکی همون حیا از دو تا فرشته، دومیش این است که تا این که کسی اگر اتفاقا او را دیده نشناسه، وقتی انسان سرش میپوشونه احیانا یک کسی او را ببینه در دستشویی یا در خارج مثلا دستشویی در صحرا یا جای دیگه است، او را ببیند نشناسدش، شناختنش خوب نیست، نشنازه. این علت دومیست. علت سومی شاید میکروب، نشستن میکروب روی سر است، چون میکروب اول روی موهای سر میشینه بعد منتقل میشه به ابروها و چشما و دهان و بینی و امثال ایناست، و کسی که سرش را میپوشند این مانع از رسیدن میکروب و ویروس به سر و به محل نفوذش. برای بو هم بله، حکمت چهارمش هم شاید جلوگیری، پوشندن صورت به خصوص بینی و دهان برای جلوگیری از رسیدن این بوها. در روایت داریم که این بوهای بله فضولات سبب میشه که مغز انسان کاسته بشه، قدرت ذهنیش کم بشه، و همین جهت شاید پوشندنش هم مانع از رسیدن این بوهاست. خیلی خوب، یکی از اموری که توصیه شده دعا کردن در انسان وقتی میشینه خوب دعا کند، اللهم عذب عنی الاذى و هنینی طعامی. حالا یکی از این امور دعا کردن بعد از تشویق کردن که روایتی از حضرت امیر داریم، فرماید که الحمدلله الذي اماط عن الاذى و هنانی طعامی، حمد و سپاس خدا که این چیزی که به سبب اذیت انسان میشه من دور کرد و غذایی که خوردم خداوند هنی و مری قرار داده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.